به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان. با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز، هم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
بله، 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
سوالی بکنم در مورد اینکه به اصطلاح وقتی که بچه ها رو در جریان تربیت دینیشون قرار میگیرن در مورد خدا سوالات مختلفی میکنن، به خصوص بچه های مثلا به پیش دبستانی ها اینا. البته همه بچه ها سوالاتی دارن، اما بچه های پیش دبستانی رو میخواستم بپرسم چجوری باید سوالاتشون رو جواب بدیم که هم قانع بشن و هم دچار گمراهی نشن. من خودم مربی هستم و سوالات مختلفی از بچه ها شنیدم که بعضی هاش واقعا ما رو هم دچار سردرگمی میکنه و نمیدونیم چجوری جوابشون رو بدیم. به صورت مختصر چند تا از این سوالا رو مطرح میکنم خدمتتون. یکی، خدا کیست و خدا چیست و خدا کجاست؟ اینا خب البته اکثرا میپرسن. چگونه خدا همه جا هست؟ خدا چقدر بزرگه؟ مثلا میپرسه خدا چقدر بزرگه؟ لباسهاش چه اندازه است؟ اگر خدا بالاست پس چرا ما پاهای خدا رو نمیبینیم؟ اگر خدا همه جا هست پس چرا ما به آسمان نگاه میکنیم و دعا کنیم؟ اگر خدا بزرگه چگونه در قلب ما جا میشه؟ و سوالای دیگه، مثلا خدا اگر فقط در جاهای خوبی مثل مساجد و حرمهای مطهر هست پس آیا در جاهای بد نیست و ما را نمیبینه؟ ما اگر به جاهای بد بریم مثلا خدا ما را نمیبینه، ما میتونیم هر کاری بکنیم؟ به هر حال سوالات مختلفه هست که پدر و مادر خیلی براشون این سوال مطرحه که چجوری به بچه ها جواب بدن که هم قانع بشن و هم دچار گمراهی نشن که در آینده مثلا سوالش جواب اشتباهی بهشون داده نشده باشه.
بله جناب استاد دهنوی، سوالاتی است که خیلی ها مطرح میکنن، از بعضی از جنبه ها ما در برنامه های دیگه هم بهش پرداختیم. حالا بشنویم که ببینیم شما چی میفرمایید که چجور باید با این فرزندانمون برخورد کنیم و جواب سوالشون رو بدیم.
بله، پرسش بسیار مهم و اساسی بود که این خواهر بزرگوار که فرمودن مربی هستن مطرح کردن. درسته، واقعا این سوالات رو کودکان مطرح میکنن و مسئله بسیار مهمی است. یعنی این محورها محورهایی است که خب فیلسوفان جهان در طول تاریخ دنبال پاسخ به این سوالات بودن. پاسخ‌ها باید خیلی دقیق و حساب شده باشه. اولا من توصیه‌ام اینه که به این سوالات توجه کنن والدین عزیز، جدی بگیرن و پاسخ بدن. گاهی دیده میشه مادر یا پدر وقتی فرزند از او سوال میکنه با تعبیرهایی مثل این که بعد میفهمی، بزرگ میشی، خودت یاد میگیری، خودت میفهمی، او رو در حقیقت بی پاسخ میذارن. این درست نیست. دلیلش هم این هستش که بالاخره او کنجکاویش ارضا نمیشه، او براش سواله، حقم داره، و این رو میره از یا همسالان میپرسه، همسالانی که ناآگاهن، جواب درستی ندارن، یا ممکن است کسانی بپرسه که اونها آگاهی ندارن، یا اصلا روی اقرازی پاسخهای نادرستی بدن و این در آینده او رو دچار مشکل خواهد کرد، یا در جهات اعتقادی او رو متزلزل ممکنه بکنه در آینده، یا نه حالا اگر از حیث اعتقادی هم او رو دچار مشکل نکنه حداقلش اینه که او رو گیجش میکنه، متحیر میمونه با پاسخهای نادرست. لذا ما تأکیدمون اینه که جدی بگیرید و پاسخ بدید. البته پاسخ باید در زمان و مکان مناسب باشه. وقتی مامان دارن آشپزی میکنن همون لحظه کودک توجه به این نداره که حالا کی سوالش رو مطرح کنه. موقع آشپزی مامان یا پدر، موقع کار پدر میاد از او سوال میکنه. اون موقع جواب ندید، چون سوال خیلی مهمه، مکان و زمان مناسبی رو میطلبه. یا حالا خانواده دارن آماده میشن که برن بیرون، یه دفعه او یه سوال به ذهنش میرسه در این ابعاد، اون موقع جای پاسخ نیست. مامان دارن، مادر دارن اتاق رو مرتب میکنن، جاش نیست.
و چرا؟ من پاسخ... به این دلیل که
چون مهمه، چون پاسخ باید حساب شده باشه، باید با تأمل باشه، باید توی یک فضای آرام باشه. این فرق میکنه با یه سوال خیلی پیش پا افتاده مربوط به زندگی خانوادگی و اجتماعی. این یک سوال اعتقادیه. لذا نکته بعدی که میخواستم عرض کنم همین بود که هیچ وقتم بی تأمل پاسخ ندید. لازم نیست بلافاصله انسان پاسخ بده، درنگ کنید، حتی ممکنه بگید باشه عزیزم چشم، این رو در یک فرصت مناسب با هم میشینیم صحبت میکنیم. پاسخ‌ها حتما باید با سن کودک تناسب داشته باشه. البته سوال مربوط به کودکان پیش دبستانیه، ما الان میخواییم سوالاتی هم که مطرح کنیم و پاسخ بدیم مربوط به کودک پیش دبستانیه. خب طبیعی است که ما برای این سن نمیتونیم از استدلال و برهان استفاده کنیم، ما باید به گونه ای به او پاسخ بدیم که او رو اقناعش کنیم، اسکاتش کنیم، اونو ساکتش کنیم، قانع بشه، ولی به گونه ای هم نباشه که بعدن وقتی با استدلال به چیزی رسید، به پاسخ این سوال رسید، نوعی تناقض رو احساس کنه. جواب غلط ندیم، اما جوابی بدیم که او در این سن اقناع بشه. گرچه ممکنه این جوابایی که امروز بنده میخوام عرض کنم برای این سوالات واقعا با دید منطقی و فلسفی درش اشکال باشه، یعنی بشه رد کرد، ولی الان این کودک نیازی به اون استدلال ها نداره، ما میخواییم فقط او رو قانعش کنیم، ولی اشتباه هم نمیخواییم پاسخ بدیم، نمیخواییم
متناقض نیست با اون بحثی که
بله متناقض نیست،
ساده شده همونه.
بله آفرین. من مثال عرض کنم، الان یه کودک در مقطع ابتدایی، خب اون مساحت مستطیل رو بهش یاد میدن، چگونه میگن عرض ضرب داره در طول، این میشه مساحت مستطیل. اما دیگه در پیش دانشگاهی و در یک مقطع دانشگاهی نمیان اینجوری یاد بدن، همین رو، همین مساحت گیری مستطیل رو از طریق انتگرال گیری یاد میدن. خب اون یک مقوله خیلی پیچیده است، طول ضرب در عرض در حقیقت ساده شده همون بحث کاملا پیچیده است، اینا با هم تناقضی نداره، ما باید پاسخامون به این گونه باشه. خب اولین سوال، من دقیقاً همین سوالهایی که این خواهر بزرگوار مطرح کردن خودم هم یکی دو مورد اضافه میکنم پاسخ میدم. خدا کیست و چیست؟ خب در باب کیستی و چیستی خدا وقتی سوال میکنن، ما باید از طریق اوصاف خداوند و مقایسه جواب بدیم. بهش میگیم خب عزیزم ببین، پدر و مادر تو خیلی مهربونن، بهت زیاد مهربانی میکنن. خدا میگی خدا کیه؟ خدا کسیه که از پدر و مادرت هم مهربون تره. پدر و مادرت از تو خیلی مراقبت میکنن، خیلی محافظت میکنن، خیلی دوستت دارن. خدا کسیه که مراقبتش از تو حتی از پدر و مادرت هم بیشتره. بهش میگیم خب قوی ترین کسی که تو دنیا میشناسی کیه؟ خدا کسیست که از اون هم قوی تره. یعنی در حقیقت ما داریم اوصاف خداوند رو، قدرتش، مهربانیش، رأفتش، رحمانیتش، اینا رو داریم میگیم. ولی چون کودک باید برای کودک پاسخ ها عینی باشه، باید لمس کنه، قابل حس باشه، با پدر و مادر رو اینها مقایسه میکنیم. بهترین پاسخ برای کیستی و چیستی خدا، سوال میکنه خدا کجاست؟ پاسخ میدیم خدا همه جا هست. میگه چطور؟ چجوری ممکنه؟ چون آخه او با خودش مقایسه میکنه دیگه. او میگه من یه نفرم، در یک جا بیشتر نمیتونم باشم، چجوری خدا میتونه همه جا باشه؟ خب پاسخ میدیم که خدا مثل ما آدم ها نیست، او قدرتی داره که میتونه همه جا باشه. یه نفر توی گوشه دنیا داره سخنرانی میکنه، تو تلویزیون همه خونه ها او رو میبینن، چطور همه میبینن او رو؟ چطور یه نفر یه جای دنیا داره صحبت میکنه ولی تو همه خونه ها حضور داره؟ خب این پاسخ قابل خدشه است. این رو کسی که با سواد باشه برای یه دانشجو نمیشه گفت، میگه آقا اون چی میگید شما؟ اون خودشه، این تصویرشه، این از طریق ارتعاشات و اینا، اصلا خب جواب قابل قبولی نیست. بله برای یک دانشجو قابل قبول نیست، ولی ما با صحبتمون یه کودک پیش دبستانیه، ما میخواییم با این مثال استبعاد رو از او دور کنیم. اون بگه آره میشه، میشه، چطور الان تو همه خونه یه نفر داره یه فیلمو مثلا نشون میدن، شخصیتی توی این فیلمه، یا کسی داره سخنرانی میکنه، یک اندیشه وری عالمی داره سخنرانی میکنه، به خونه خاله، عمه، دایی، هر کی زنگ بزنی میبینیم بله همه دارن اون شخص رو میبینه. سوال میکنن که اگه خدا همه جا هست چرا ما او رو نمیبینیم؟ این سوالی است که من اضافه کردم در سوالات این خواهر محترم، مربی بزرگوار نبود ولی چون خیلی مهمه خودم این رو عرض میکنم. سوال میکنن اگر خدا همه جا هست چرا ما او رو نمیبینیم؟ خب خیلی راحت پاسخ میدیم عزیزم، خیلی چیزاست که ما نمیبینیم ولی هست، همه جا هست. مثل همین هوا، این اکسیژن، هوایی که تو داری تنفس میکنی هست، اگه نباشه میمیریم همه ما. یه لحظه دستتو بگی جلو دهانت، معلوم میشه پس یه چیزی داره داخل ریه تو میره و داری تنفس میکنی. اگر این نباشه ما میبینیم، پس معلوم میشه هست، ولی میبینیم شما هوا رو؟ هوا رو نمیبینیم، ما گرما رو نمیبینیم، ما جریان برق رو نمیبینیم. فرزندی از پدری سوال کرد که پدر، این که شما میگید خدا همه جا هست، چطور پس من اونو نمیبینم؟ پدر گفت یک لیوان عزیزم بیار. من این مثال رو قبلا هم عرض کردم ولی چون الان مناسب هست اجازه بفرمایید تکرار کنم، تکرارش خالی از لطف نیست. عزیزم یه لیوان آب بیار. یه لیوان آب کودک خودش میاره. دو حبه قندم بیار. دو حبه قندم میاره. میگه خوب نگاه کن. پدر میگه به فرزندش خوب نگاه کن به دست من. دو تا حبه قند رو میندازه تو لیوان آب، با یه قاشق شروع میکنه به هم زدن. میگه خوب چشاتو بر نداره از روی لیوان ها، یک لحظه بر نداری، خوب نگاه کن. نگاه میکنه، پدر هم میزنه هم میزنه هم میزنه، دو تا حبه قند حل میشه، هضم میشه توی این آب. میگه خوب قندا رفتن از لیوان بیرون. کودک میگه نه پدر، تو لیوان. خب تو میبینی اونا رو؟ نمیبینم. پس قند تو لیوان وجود داره اما تو نمیبینی. سوال میکنن کودکان خدا چقدر بزرگه؟ باید بگیم نمیدونم چقدر بزرگه، اما میدونم که هیچ چیزی توی دنیا بزرگتر از خدا نیست. ما باید به این طریق پاسخ بدیم. بزرگترین کسی رو که میشناسی کیه؟ از خودش سوال میکنه. او فکر میکنه مثلا میگه فلانی خیلی دیگه اون، یا فلان کوه مثلا خیلی بزرگه، خدا از اونم بزرگتره. سوال میکنن لباسای خدا چه اندازه است؟ خیلی راحت میگیم خدا مثل ما آدم ها نیست که لباس داشته باشه. سوال میکنه اگه خدا بالا هست چرا ما پاهاشو نمیبینیم؟ جزو این سوالات خواهر بزرگوار بود. بازم همون جواب، که خدا مثل ما آدم ها نیست که پا داشته باشه. گذشته از این، ما خدا رو با چشم نمیبینیم. سوال میکنن اگه خدا همه جا هست چرا ما به آسمون نگاه میکنیم و دعا میکنیم؟ خب خیلی راحت پاسخ میدیم که چون نعمتهای خدا از آسمون میاد، برکات الهی، بارون از آسمون میاد، خورشید که نورش برای مفید در آسمونه. اصلا از همه اینا گذشته برای ما آدما بلندی ارزش بیشتری داره. لذا تو مسابقات مثل مسابقه کشتی وقتی یه نفر نفر اول میشه او رو روی سکوی بالاتر قرارش میدن، اونی که دوم و سوم میشن میان طبقات پایینتر و روی سکوهای پایینتر. از دید ما آدما جاهای بلند و بالا ارزشش بیشتره و چون ما خدا رو خیلی دوست داریم، چون برامون خیلی مهمه، او رو توی بالا فرض میکنیم، وگرنه نه، خداوند همه جا هست. سوال میکنن که اگه خدا بزرگه چطور تو قلب ما جا میشه؟ جواب میدیم همونطور که مامانت تو قلبت جا میشه. مامان تو قلبته دیگه، تو پدر و مادر تو قلبته، با تمام وجود مادر و پدرت تو قلبت حس میکنی. خب خدا هم همینجوره، خدا تو قلب ما حضور داره، هست. سوال میکنن آیا خدا در جاهای بد هم هست؟ حالا ایشون تعبیری به کار نبردن، فقط گفتن جاهای بد، ولی خب بچه ها واقعا سوال میکنن که مثلا خدا تو توالت هم هست؟ چون او تلقیش اینه که خب خدا تو جاهای خوبه و دیگه تو توالت، تو تاریکی مثلا اینا نیست. جواب میدیم که ماره، خدا همه جا هست. خب چطور میشه خدا توی توالت هم باشه جاهای بد؟ جواب میدیم که توالت برای ما آدما جای بدیه، چون خدا همه اینها رو خودش آفریده، برای خدا جای بدی نیست. باز مثال خیلی مهمه، مثلا مامانتو نگاه کن، وقتی داداش کوچولود یا آبجی کوچولود خودشو کثیف میکنه، مامان وقتی او رو تمیز میکنه آیا بدش میاد؟ مامان اصلا بعدش نمیاد، چون فرزندشو دوست داره، خیلی مهربونه. خدای مهربانی هم که ماها رو آفریده، همه اینجاها رو آفریده، برای او جای زشتی نیست. و آخرین سوال، سوال میکنن خدا رو کی آفریده؟ خب خدا، بله این خیلی زیاد سوال میکنن. خدا همه ما رو آفریده، قبول داریم. کی خود خدا رو آفریده؟ خب این بحثی است که حتی ما دستور داریم، خب البته از طریق استدلال ها و براهین فلسفی، دور، تسلسل، چی اینا میتونیم پاسخ بدیم، ولی در حقیقت واقعا ما روایت داریم که در کنه خداوند و ذات خداوند نباید اصلا فکر کرد. ولی حالا اینو نمیشه به کودک گفت. در این سال باید بگیم که خدا همیشه بوده و چون پیامبران الهی، چون اولیای خداوند گفتن که خدا همیشه بوده، ما بهش ایمان داریم. اینجا خیلی مهمه، اینجا باید ببریم روی ایمان و نه روی عقل و تجربه و علم. بعد بگیم ایمان داریم ما بهش. بعد میگه چطور؟ خیلی ما بهش میگیم شما خیلی از کارها رو میکنی به جهت اینکه ایمان داری ولی دلیلش رو هم نمیدونی. سوال میکنه آخه علتش چیه که خدا همیشه بوده؟ ما میگیم ما نیازی به اینکه علتش رو بفهمیم نداریم چون ایمان داریم. مثلا تو رو زمین داری راه میری، ایمان داری که هیچ وقت از رو زمین کنده نمیشی بری هوا، ولی تا حالا هیچ وقت علتش رو هم دنبال نبودی، نپرسیدی. تو دوا مصرف میکنی، میری نزد پزشک، پزشک به دوا میده، ایمان داری که این دوا خوبت میکنه، اما هیچ وقت نپرسیدی علت این که این کپسول منو خوب میکنه چیه. و باید این سوال رو که سوال بسیار مهمی است ما بر ایمان کودکان مبتنی کنیم.
ممنون از توضیحات شما. همونجوری که جناب استاد نوی اشاره کردن، حتی بزرگترها هم همین هستن، یعنی ما تا آخرش فقط با صفات خداوند درگیر هستیم، هیچ وقت به ذات نمیرسیم. برای تشخیص اون صفات از اشیاء دور و بر خودمون استفاده کنیم برای تفهیم کودک. همون مثال آخری هم که جناب استاد اشاره کردن که خدا رو کی آفریده، دوباره مثالی که میزنن میگن که این اتاق رو برای چی گرمه؟ که به خاطر اینکه اون آتش گرمه. میگه اون آتش چرا گرمه؟ میگه آتش دیگه خودش گرم هستش دیگه.
بله.
این با مثال دوباره میخوان.
یا غذا رو ما نمک میکنیم. خب با نمک غذا رو خوشتعم میکنیم، شورش میکنیم. حالا نمک رو، شوری نمک از کجاست؟ خب اون دیگه ذاتی خودشه. ولی همین، ما بعد از اوصاف و به این شکل با زبان بسیار ساده که جنبه اقناعی داشته باشه. امیدوارم این خواهر بزرگوار به پاسخ خودشون رسیده باشن. البته این دیگه جای سلیقه است. من اصول و تقریبا کلیات رو گفتم. حالا هر مادر و پدری با توجه به سلیقه خودش و اون بیانی که خودش داره میتونه کودک خودش رو قانع کنه.
بله. فقط نکته محوری که شما فرمودین که سوال اولا باید جدی گرفته بشه و با تأمل جواب داده بشه و اشتباه هم جواب داده نشه که بعدها احساس کنه که بهش دروغ گفته شده، تلقی اونه و اعتمادش به بزرگترها کم کم از بین بره. ممنون. میشنویم سوال بعد رو.
دختری دارم 8.5 ساله. بعد یک مقدار در انجام تکالیفش و حاضر شدن برای رفتن به مدرسه خیلی آرومه و من نمیدونم چه عکس العملی باید نشون بدم که نسبت به این مسئله خود دقیق تر باشه و از زریس جا نمونه. نمیدونم جایزه یک دفعه من حرف نزنم یا مثلا زیاد نگم که این از سرویس بمونه بلکه روی این اثر بگذاره یا نه. سوال دومم در رابطه با آوردن فرزند دوممه که اون اصلا موافق نیست و نمیدونم باید چه عکس العملی نشون بدم تا این بچه من راضی بشه. و اصلا نمیدونم الان دیگه صلاح هست که من فرزندی بیارم یا نه، چون احساس بسیار بدی نسبت به کودکان کوچکتر از خودش داره و اصلا از اونها احساس تنفر میکنه، در صورتی که علتش رو من نمیدونم. چرا اصلا از زمانی که این بچه 1 ساله بود 2 ساله بود هر بچه کوچیکی رو که تو بغل هر مادری میدید از رو به حالت زدن با دستش اشاره میکرد و حالتش بدی میمد، در صورتی که ما مثلا یه حالت محبت آمیز برخورد میکردیم با خودش و با بچه های دیگه، ولی این حالت رو که میبینه بیشتر بدش میاد. من نمیدونم چه عکس العملی نشون بدم، میخواستم راهنمایی کنم.
خواهش میکنم، حتما سوالتون رو مطرح میکنم. موفق باشید. خدا نگهدارتون.
بله، با تشکر از این خانم محترم. دو سوال داشتن که سوال اولشون بچه 8.5 ساله دارن، فرزند 8.5 ساله دارن که کند آماده میشه. بشنویم توضیحات استاد دهنوی.
خوبه که برای ایشون برای خواب کودکشون برنامه ریزی کنن، این خیلی مهمه. یک عامل تأخیر کودکان در آماده شدن دیر بیدار شدنه و وقت کم میارن، لذا این مشکل ایجاد میشه. من توصیه میکنم برای خواب ایشون برنامه ریزی کنید، ایشون به موقع بخوابه و به موقع بیدار بشه و توجه داشته باشیم که ایشون کودک 8.5 ساله است و نیاز به زمان بیشتری برای آماده شدن داره. و حتی با توجه به تفاوت‌های فردی کودکان، خب یک کودک اساساً ذاتاً کند کاراشو انجام میده، یکی نه فرستره سریع‌تر کارا رو انجام میده. با توجه به کندی کودک ما باید او رو زودتر از خواب بیدار کنیم. خب و برای اینکه بتونه زودتر از خواب بیدار بشه باید قطعاً شب به موقع بخوابه. این نکته بسیار مهمی است. نکته دیگه اینه که حتماً با روحیات و توان کودکان توجه داشته باشید. یعنی خودمون رو ما یا کودک رو با خودمون مقایسه نکنیم. این اشکال برخی از خانواده ها هست، خود مادر و پدر سریع آماده میشن، انتظار دارن کودکشون هم مثل خودشون آماده بشه، و وقتی او کند هست تلقیشون اینه که او داره لجبازی میکنه. من اینو میخوام بگم که نه، اینجوری نیست خواهر بزرگوار، او لجبازی نمیکنه، توان او همین قدره، روحیه کودکانه داره. ما باید به این روحیات توجه داشته باشیم. فرمودن خیلی حرص میخورم، خیلی تذکر میدم. اتفاقا من اصلا موافق نیستم با این حرص خوردن و تذکرهای زیاد. جدا توصیه میکنم از حساسیت زیادی بپریزید در این قضیه. علتش هم این هستش که کودکان بیمیل نیستن والدین رو بیازارن، بیمیل نیستن، دوست دارن که والدین رو آزار بدن. فقط مهمه که احساس بکنن نقطه ضعف مادر و پدر کجاست، همین رو بگیرن و یه مقداری آزار بدن.
معمولی کودکان اینجوری.
بله بله، اصلا نوع کودکان عرض میکنن بیمیل نیستن، نه اینکه قطعا تصمیم داشته باشن ها، همچین بیمیل نیستن. چرا؟ نکته داره ها. نکتهش هم اینه که میبینن وقتی این کارا رو میکنن، والدین رو از این طریق آزار میدن، توجه والدین رو بیشتر به خودشون جلب میکنن. این نکته هستا، بازم به جهت همون جلب توجهه. از شب قبل لباسها رو حتما، لباسهای او رو خودش بهش خط بدید، آموزش بدید که لباسهاش رو آماده کنه. یک عامل کندی کودکان در صبح اینه که لباس آماده نیست. خب ایشون 8.5 ساله هستن، محصلن، کیف آماده نیست. این خودش یک عامل بسیار مهمی. اگر این رو آموزش بدیم که عزیزم شما شب که دیگه میخوای بخوابی کیفتو آماده کن، کتابایی که فردا نیاز داری بذار، لباساتم قشنگ مرتب منظم، جوراب که دیگه فردا دنبال اینها نگردی. اگر خود مادر شاغل هستن میخوان برن با فرزندشون بیرون و بعد آماده بشن، یا نه مادر میخوان ایشون رو برسونن و بعد آماده بشن، من پیشنهادم اینه که با هم آماده بشید، یه جوری وقت رو تنظیم کنید. اینجوری نباشه که وقتی شما دارید صبحانه رو مثلا آماده میکنید او آماده بشه، یا وقتی که حالا شما دارید آماده میشید او دیگه یه کار دیگه ای داره انجام میده، او داره صبحانه میخوره. نه، به گونه ای هماهنگی کنید که با هم صبحانه میل کنید و بعدم با هم آماده بشید. نکتش چیه؟ نکتش اینه که شما به شکل عملی سرعت عمل رو میتونید به او یاد بدید. خیلی وقتا کودکان با دیدن چیزهایی رو یاد میگیرن. خیلی از والدین صبح ها متاسفانه شروع به آموزش نظم و انضباط و سرعت عمل و اینا میکنن. این اشتباهه. صبح زمان مناسبی برای آموزش نیست. از خواب پا شده، خواب آلوده است، اعصابش خورده، حوصله نداره. در یه زمان مناسب ما اینها رو باید آموزش بدیم، اونم در قالب بازی. مثلا بازی آتش نشانی. برای کودکان یه کند هستن، من پیشنهاد میکنم اینجوری بازی کنن. مامان و دختر خانم که خب هم جنس هستن، گاهی پدر با پسر، اینا دیگه خودشون باید توجه داشته باشن، بیان مأمور آتش نشانی بشن. بعد مادر بگه خب عزیزم من و شما الان میخوایم یه بازی بکنیم، من و شما مأمور آتش نشانی. الان فرض میکنیم تلفن زنگ زد و اعلام کردن که خدای نخواسته فلانجا آتش گرفته و ما مأمور آتش نشانی هستیم و باید سریع آماده بشیم. خب از لحظه ای که تلفن زنگ میزنه یا من اعلام میکنم که تلفن زنگ زد، ما دو مأمور آتش نشانی باید آماده بشیم. میخوایم ببینیم کی زودتر آماده میشه، چون اینجا نیاز به سرعت عمل داره. دیدی که مأمور آتش نشانی حتی از پله ها پایین نمیان، از یه میله لوله میگیرن و میلغزن میان پایین، برای این سرعت عمله. بازی آتش نشانی، بازی رکورد شکنی. صبح از همین فردا، اگر ایشون شنونده برنامه ما هستن، از همین فردا وقت بگیرن، زمان آماده شدن فرزندشون رو وقت بگیرن. فرض بفهمید 20 دقیقه میشه، بهش بگن عزیزم من امروز وقت گرفتم، شما 20 دقیقه طول کشید آماده شدی، رکورد شما 20 دقیقه است، حالا فردا ببینیم میتونی این رکورد رو بشکنی. این براش جذاب میشه، کودک براش جالب میشه و فردا سعی میکنه. فردا باز به یادش بیارن خب هر وقت میخوای شروع کنی به آماده شدن بگو تا من تایمر رو، زمان زنج رو بزنم، وقت بگیرم، ببینیم آیا میتونی کمتر از 20 دقیقه دیروز آماده بشی. بازی رکورد چکنی. و اگر پیشرفتی رو احساس کردن از عنصر تشویق غافل نشن. بله، جایزه بسیار مهمه. نکته بسیار مهم در این گونه رفتار، من بارها و بارها گفتم، مواجهه طبیعی کودک، مواجهه کودک با رفتارها و پیامدهای طبیعی رفتاره. خب این رفتار یه سری پیامد داره.
ایشون وقتی دیر آماده میشه دیگه زمانی برای صرف صبحانه نخواهد بود، او رو محروم کنن، یعنی خود به خود محروم میشه دیگه، الان سرویس میرسه باید بره، زمانی برای خوردن صبحانه نیست. یعنی پیامد منطقی و طبیعی این رفتار دیر آماده شدن نرسیدن به صبحانه است. البته ممکنه حضرت علی بفهمید و بسیاری از خانواده‌ها، من در مشاوره‌های تلفنی داشتم همین نکته رو گفتم، گفتن آقا اتفاقا فرزند ما از خدا میخواد که صبحانه نخوره، از خدا میخواد، چون خیلی از بچه‌ها متاسفانه از صبحانه فرارین.
حالا من از اون ور سوال داشتم که این بنده خدا هر سر صبحانه نخوره کم کم زخم معده میگیره،
خب
این مشکل دیگه برای خودمون درست میکنه.
نه اینجوری نیست. البته ببینید اگر واقعا او براش مهم باشه نمیذاره به سه روز و همون فرداش تصمیم میگیره که زودتر آماده بشه. بله. یا براش صبحانه مهمه یا مهم نیست. اگر مهمه که برای بچه‌ها البته تعداد زیادی نیستن، در اقلیت هستن که صبحانه خیلی براشون مهمه و با اشتها واقعا صبحانه میخورن، خب این خیلی براش گرون تمام میشه، امروز به صبحانه نرسید.
درست.
فردا سعی میکنه حتما کاری بکنه زودتر آماده بشه که به صبحانه برسه. اونم که صبحانه نمیخوره که خب هیچی دیگه، اون حالا راهکارهای دیگه ای داره که این بحث بی اشتهایی، بولیمیا، بی اشتهایی عصبی روانی، اینا که حالا بحثایی داره که انشالله امیدوارم سوال بفهمن چنمندگان عزیز و ما وارد این مقوله هم بشیم. خب این یک مواجهه کودک با پیامدهای طبیعی رفتار. او دیر آماده میشه، به سرویس نمیرسه، پیامد طبیعیش اینه که پیاده بره مدرسه، البته اگر امکانش باشه، چون ممکنه مسیر به گونه‌ای باشه که او پیاده نتونه بره. خب ممکنه با تاکسی دیگه بره، وقتی از سرویس جا میمونه با تاکسی بره، بعد براش جا انداخت که اگر شما از سرویس جا موندی با تاکسی میری، کرایه تاکسی رو بعد از پول تو جیبیت بدی، یه احساس کنه که اینجا اگر دیر بجنبه خودش لطمه میخوره. یا نه اصلا اگر از سرویس جا بمونه والدین بعد او رو برسونن. متاسفانه بسیاری از والدین وقتی میبینن کودک دیر کرده با سرعت تمام سعی میکنن او رو به موقع برسونن، این اشتباهه. نه شما طبق روال عادیتون کار کنید، هر روز چجوری از منزل بیرون میومدید، ماشین رو از پارکینگ میاوردید بیرون، راحت بودید، سرعت مجاز داشتید توی خیابون، خطراتی که خب پیش میاد گاهی برای این مسئله، از همه اینا که بگذریم او در حقیقت محروم نمیشه، یعنی او با پیامد طبیعی رفتارش مواجه نمیشه. شما روال طبیعیتون رو طی کنید، او دیر به مدرسه برسه، خب باید پاسخگو باشه، یه روز دو روز در مقابل مدیر مدرسه و ناظم مدرسه او نمیتونه همیشه تأخیر بکنه. البته برای این قضیه حتما با مدرسه هماهنگی کنید، خیلی مهمه، شما یک شیوه تربیتی رو دارید اعمال میکنید، ولی متاسفانه اولیای مدرسه اینو نمیدونن، حمله بر بی‌مسئولیتی شما میکنن، میگن ببین چه والدین بی فکری هستن، اصلا احساس مسئولیت ندارن که با بچه‌شون رو به موقع آماده کنن. اینو بعد با اولیای مدرسه هماهنگ کرد که آقا خانم ما شیممون اینه، ما داریم او رو از طریق مواجهه با پیامدهای طبیعی و منطقی رفتار داریم اصلاحش میکنیم، این حتما باید ذکر بشه. آخرین نکته‌ای که من در این قسمت سوالشون عرض کنم، استفاده از جریمه است. وقتیشون دیر میکنه وقت بگیرید، به ازای هر دقیقه تأخیر او رو به همون میزان یا بیشتر یا کمتر از دیدن تلویزیون محروم کنید. شما وقت بگیرید به ازای تأخیر او رو بدهکار زمان کنید، یعنی او رو زمان بدهکار کنید، به این معنا که تو امروز عزیز من باید در 10 دقیقه آماده میشدی، در 20 دقیقه آماده شدی، 10 دقیقه زمان به من بدهکاری و بعد این 10 دقیقه رو برای من تو خونه کار کنی. البته بعضی از کودکان خیلی علاقه‌مند به کار توی خونن، از کار بیرون گریزانن، مثلا خرید، اونی که براش سخته، نه اینکه حالا اگر اون دوست داشته باشه که این دیگه محرومیت نیست، این در حقیقت تشویق هست. در مورد سوال دومشون که فرمودن، من
حالا قبل از اینکه وارد سوال دوم بشم اجازه بدین، شما تاکید بیشترتون روی صبح بود، در مجموع اینجور کودکان برای آماده شدن مشکل دارن یا فقط برای مدرسه رفتن؟
البته سوال این بزرگوار مربوط به مدرسه رفتن بود، ولی خب تمام این نکاتی که من عرض کردم برای موارد دیگه هم صادقه.
یعنی اگر فرض کنید که میخوایم بریم مهمونی ببینیم که این سری آماده میشه ولی مدرسه کند آماده میشه، به نوعی ممکن نیستش که مشکل از مدرسه باشه و این علاقه نداره به مدرسه بره یا نه.
خب بله بله خیلی علل هست، ولی ما فرض رو بر این میذاریم چون ایشون نفرمودن که اون بی
مشکلی هست.
بله بله، اگر میفرمودن که اون علاقه به مدرسه نداره، اون اصلا یه بحث دیگه ایه، دنیای دیگه ایه که من یعنی اصلا تلقیم این نبود که او از مدرسه با مدرسه مشکل داره. نه، و علاقه منده به مدرسه از کند آماده میشه.
بله. در قسمت باقی مونده به سوال دوم برسیم.
بله. در قسمت دوم سوال فرمودن که من تک فرزند دارم، همین فرزندشون هستن که خداوند انشالله برای ایشون حفظشون کنه. خب سوال کردن که او خیلی ناراحت از این که من فرزند دومی بیارم. خب این بدونید خواهر بزرگوار کاملا طبیعیه. برای کودکان تک فرزند، یعنی خانواده های تک فرزند، به ویژه وقتی سن تک فرزند بالاتر میره، چون وابستگیش به والدین شدیدتر میشه و تمام توجه و به اصطلاح عشق و محبت شما منحصر در این کودک شده، خب طبیعیه که او دیگه راغب به فرزند دیگه ای نباشه. چرا؟ چون او میدونه وقتی فرزند دیگه ای بیاد این محبت تقسیم خواهد شد، دیگه توجه شما از او کم میشه. بنابراین این کاملا طبیعیه، خصوصا که خودشون فرمودن من با ایشون برخورد محبت آمیز داشتم و با بچه های دیگه در حضور او. به ویژه او دیده که شما به بچه های دیگه هم توجه میکنید، خب طبیعی است که تلقیش اینه، حتما وقتی فرزندی خداوند به اونها بده توجه شما از او کم میشه. اگر تمایل به فرزند دوم دارید که البته دیر هم شده چون نباید فاصله زیاد خیلی بشه، باید حتما فرزند اولتون رو آماده کنید که ما راهکارهای آماده کردن رو قبلا گفتیم و اگر مایل هستن مجددا سوال کنن تا بتونیم انشالله باز برای آماده کردن این کودک نکاتی رو عرض کنیم.
حالا جناب استاد دهنوی شایدشون شنونده اون برنامه ها نبودن، اگر لطف فهمید اشاره بفرمایید که بالاخره چجوری آمادش کنن.
بله من قبلا هم اشاره کردم، اولا از الان باید کودک رو به گونه آماده کرد به این عنوان که خداوند میخواد یک دوست و همراهی برای تو بیاره، از تنهایی در بیای، ما امید خیلی به تو داریم که در بزرگ کردن فرزند دوممون به ما کمک کنی. این بعد از زمانی که خداوند اراده میکنه و نطفه این فرزند دوم منعقد میشه به او اطلاع بدن، او اطلاع داشته باشه. بعد خیلی مهمه که مادر توجه داشته باشن در دوران بارداری. البته طبیعیه که مادر حوصله‌اش کم میشه، کم حوصله میشه، قبلا دائم به او توجه میکرده، الان دیگه حال و حوصله توجه نداره. واقعا من جدا توصیه میکنم به هر شکلی شده توجه رو کم نکنید، درست سخته. بله البته بازیای فیزیکی که قبلا مامان میکرده با بچه الان دیگه نمیشه، ولی این رو میشه پدر مثلا جای مادر رو بگیرن در این زمینه، خلع رو پر کنن یا نوع بازی ها فرق کنه، توجه بیشتر بشه، رابطه بیشتر بشه. این مربوط به قبل از تولد و بعد از تولد. بارها دو سه بار شاید من اینو گفتم، حتما با نزدیکان هماهنگی بشه وقتی میان به دیدن فرزند دوم و کادو میارن، کادوها رو برای فرزند بزرگتر بیارن. چه اشکالی داره؟ اون فرزندی که تازه به دنیا اومده او که چیزی نمیفهمه. یا اگر هم واقعا میخوان برای اون فرزند دوم که تازه به دنیا اومده کادو بیارن، مستقیم نبرن به او بدن، بیارن به فرزند بزرگتر بدن، بگن این رو آوردیم که شما به داداشت یا خواهرت بدی. این خیلی نکته مهمیه. اگر یه وقت فرزند بزرگتر شما رفت و دست زد به کودک تازه به دنیا اومده یا یه برخورد خشنی کرد، نوع برخورد ما خیلی مهمه. داد نکشید سرش، فریاد نکشید. در حضور فرزند اولتون جمله‌های عاطفی به فرزند دوم نگید، الهی قربونش بشم، آخ بمیرم برای بچه‌م. یه سری تعبیرهای عاطفی اینجوری برای اون فرزند اول خیلی جالب نیست. این نکات رو رعایت بفرمایید، من مطمئن هستم که فرزند اول شما خودش رو تطبیق میده و مشکل چندانی شما نخواهید داشت. در مورد این که آیا اصلاً اگر تصمیم بگیرید که دیگه فرزند دومی نداشته باشید، سوالشون این بود که اصلا تک فرزندی آیا اشکال داره یا نه، دو پاسخ دو سوال بعدی رو که جلسه بعد انشالله مطرح خواهد شد حتما پیگیری بفرمایند.
انشالله. فرصت برنامه تمام شد. نامه‌های فراوانی از شما به دست ما رسیده که سردبیر تهیه محترم برنامه جناب آقای جلالی این نامه‌ها رو خدمت کارشناس محترم جناب استاد دهنوی دادن تا انشالله به نوبت به این سوالات پاسخ داده بشه. پس من یک بار دیگه آدرس پستی و نشانی پستی شبکه رو خدمت شما عرض کنم تا عزیزانی که مایلن به صورت کتبی سوال خودشون رو مطرح کنن بتونند از این طریق سوال خودشون رو با جناب استاد دهنوی در میون بگذارن. قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444. تلفن برنامه رو هم که دیگه همه شما حفظ هستید، 29-10-551 و 29-10-552 و کد قم هم که ابتداش 20-0-251. با تشکر از حضور شما جناب استاد دهنوی، همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من. دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن. از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم. من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.